آشنا باشه این موارد، ولی میخواییم از اینها یک نتیجه گیری بکنیم. بعد اگر لازم شد البته توی این چند تا اسلاید که در ارتباط با این موضوع این جنگل هست شاید هم بتونیم با هم دیگه بحث کنیم. جنگل های ایران رو که همه میدونید که از پنج بخش تقسیم شده و همه اینها جمعشون مهمترین اونها در واقع جنگل های ایرکانیست. البته همشون مهم هستن، ما اینجا غیر مهم نداریم. مهمترین از نقطه نظر ظرفیت های اکولوژیک، ما ظرفیت اکولوژیک جنگل های ایرانی واقعا در حد شگفت‌انگیزی بالاست. حالا بعداً بهتون خواهم گفت چرا. کل جنگل های ما، آماری که ما داریم، متاسفانه ما کشوری هستیم که آمار همیشه نقص داره و این از 18 میلیون هکتار شروع شد تا آخرین آماری که دادن با 12 میلیون هکتار جنگل داریم که از اینها باز هم در ارتباط با هیرکانی اول از 2 میلیون، بعد کنید 1.8 هم، بعد بالا آخرین همین که آمان میشه 1.6 هم. این به ما چی میگه؟ میگه 7 تا 8% 6 تا 8% این کشور پوشیده از جنگل است. تنها 6 تا 7% 8% یه پوشش جنگل این کشور داره. یعنی ما کشوری هستیم که فقیر از نظر جنگل پوشش گیاهی، جزو کشورهای فقیر از نظر پوشش گیاهی محسوب میشیم، برای که هر کشوری که زیر 10% پوشش گیاهی جنگلی داشته باشه جزء کشورهای فقیر و کم جنگل تلقی میشه. حالا سرانه جنگل کشور ما چقدره؟ سرانه جنگل ما برای هر یک نفر ایرانی بین 6 تا بین 15 سوم تا 2 دهم هکتار. سرانه متوسط جهانی 6 دهم یعنی ما زیر 1/3 سرانه جهانی ما جنگل و پوشش گیاهی داریم. خب اینها ما رو به فکر بایستی بداره، ما رو بایستی به فکر بابه داره که ما با این وضعیتی که داریم از گرده این پوشش گیاهی دیگه چقدر میخواییم بکشیم بیرون. این جنگل های گفتم که جنگل های هیرکانی یکی از مهمترین پوشش های گیاهی ما هستن به خاطر اینکه پتانسیل خیلی بالایی دارن که در دنیا بی‌نظیره. چرا؟ جنگلی هستن که 30 تا 50 میلیون سال هم قدمت داره. 50 میلیون سال این جنگل ها بدون ما تونستن خودشون رو به این روز به اینجا برسونن. و قبل از انقلاب ماربدانی، قبل از انقلاب دهه 40 یاکو پویری یک شرکت فنلاندی بین‌المللی برای آمار برداری جنگل که از کل سراسر این منطقه هیرکانی از آستارا تا گلیداغی انجام داده، این اعداد ارقام ازش میشه استخراج کرد. مال دهه 40 موجودی سرپای ما جنگل های ما در اون موقع طبق این آمار یاکو پویری از 45 متر مکعب تا 790 متر مکعب در هکتار موجودی داشت. 790 متر مکعب موجودی در هکتار یکی از اون، یعنی یکی از اون جوامع و پوشش های گیاهی که در مناطق هار نمیتونید پیدا کنید. این در جاهای دیگه امکان پذیر نیست. این قدرت رویشگاهه. این قدرت رویشگاهی رو به ما نشون میده. البته از اینجا 40% سطح جنگل ها اون موقع حاوی 70% حجم موجودی سرتاپه و 60% برقیه فقط 30%. این نشون میده که جنگل های ما اونهایی که بهش دسترسی کمتری بوده، انسان ها بهش تجاوز کمتری داشتن، همونج اون پتانسیل حداکثر خودش رو تا حدودی نگه داشته. ولی اون قسمت هایی که به هر حال مورد تجاوز چرا و غیره قرار گرفته. به هر حال اونجا از 50 تا 150 متر مکعب میشه گفت که جنگل موجودی سرپا داشت. خب این آمار است که مال دهه 40 هستش. ما بعد از انقلاب ما تا به امروز ما آمارهای خیلی جدی ما از کلی سراسر منطقه شمال ما دیگه نداریم که بتونیم با اینها یه مقایسه داشته باشیم. در حالی که در یک جامعه‌ای که اعتبار میده به این موجودی ها و ثروت خودش مثل جمعیت بایستی هر 10 سال یک بار کلی پوشش زیر پوشش آمار برداری قرار بگیره و پایش بشه که ما در طول این 10 سال چی داشتیم حالا چی داریم. و به این صورت اون میشه که امروزه وقتی که ما از آمار جنگل های ما صحبت میکنیم اون جنگل های تا 790 متر ما که موجودی سرپا تبدیل شدن امروز ما جنگلی نداریم در هیرکانی که بیش از 250 متر مکعب موجودی داشته باشه. به صورت استثنایی جاهایی شاید 300 متر مکعب هم پیدا بشه. ولی فراموش کنید دیگه اون آمار یا کویری که در دهه 40 اتفاق افتاد و تا 790 متر مکعب داشته دیگه موجود نیست. خب این چی نشون میده؟ نشان میده در این فاصله زمانی یک برداشت و یک خارج از عرف، خارج از اون علم جنگلبانی اتفاق افتاده. علم جنگلبانی به ما میگه تداوم تولید، یعنی موجودی سرپا اگر هر چقدر رویش داره به اندازه رویشه. این که یه باغبانی که میوه رو برمیداره دیگه درخت رو نمیکاره، نمیزن از زیر اون که برای اینکه نخو سال دیگه هم میخواد میوه داشته باشه. جنگل جنگلبانه، یک جنگلبان واقعی هم در واقع روال جنگلبانی علمی بر این اساس است که در هر اکوسیستم را به حد اکثر پتانسیل خودش برسونه و بیش از اون نذاره، چون که بیش از اون در رقابت بین گروهی اتفاق بیفته و وقت خودشون هم دیگر را از بین میبرند. اون اضافه برداشت را اضافه بر آن پتانسیل را برمیداره در این حال. ولی با این وضعیتی که ما فعلا داریم جنگل های ما جنگل های با پتانسیل 790 متر حالا تکثر تا تکثر 50 متر بوده است، ولی خیلی خلق داره، یعنی این اکوسیستم دیگه کار نمی کنه. آفتاب میتابه، باران میاد، همه چیز سر جاش هست، ولی پوشش گیاهی برگی نیست که اونجا فتوسنتزی انجام بگیره و ما تولیدی انجام بگیره و این تأسف آوره. چرا این گونه شد؟ من یادم از دانشجو بودم سال 46 یک سمیناری در سال 1946 در چابلوس اتفاق افتاد و اون اونجا سیاست های صنعتی کردن استفاده از این پتانسیل جنگل ها که بسید هم باشده در طول سالیان اتفاق افتاده اینها را انجام بدن و متاسفانه این همچنان ادامه داره، این سیاست رو همچنان ادامه میده در حالی که شرایط دیگه اون نیست و این خیلی زیاد به جنگل های ما آسیب رسونده. سیاست در اون موقع این بود که این چوب‌ها رو برداریم برای جای اینها به جاش در واقع یک مقداری به صورت علمی جنگلبانی انجام میدیم. ظاهرا تا انقلاب هم این اتفاق افتاده، چون که من یادم هست اون موقع تعداد زیادی دانشجو به کشورهای مختلف، چون که ما عشق جنگلبانی که نداشتیم به صورت سنتی توی کشور، ما از ذریعه کشوری هستیم که به صورت سنتی یک سابقه 10,000 ساله کشاورزی داریم. اینی که یه دونه روستایی ما میدونیم که یه دانشکده رفته باشه دقیقا میدونه با این گاو و گوسفند و کشاورزی چگونه رفتار بکنه که این چرخش اقتصاد همیشه تداوم داشته باشه، یعنی پایدار باشه. ولی جنگل بانی ما واقعا بی‌سواد بودیم. ولی خب در این چارچوب اون موقع تعداد زیادی برای اینکه این سرمایه علمی را ما به دست بیاریم ما اون موقع درست بودم. این ولی متاسفانه بعد از انقلاب تنها صنعت وقتی که تداوم پیدا کرد، ولی جنگلبانی ما عملا خیلی از این نیروهاش همون ها مرد، دیگه خیلی توسعه پیدا نکرد. همین امروز هم توی سازمان جنگل های ما میبینیم که دیگه از نظر نیروی متخصص تخلیه شده و این خیلی خوب نیست و این نمیتونه ما را به یک جنگلبانی علمی پایدار هدایت بکنه، چون که این صنعتی هم که بعد از انقلاب به وجود اومد به لطف این دلارهای ترجیحی مثل قارچ از زمین در می اومدند و احتمالاً توی اون طرح‌های توجیهی خودشون هم می نوشتن که ما چوب را از کجا بیاریم، می نوشتن که مثلا با آقا تو خودمون بیکاریم و نمیدونم واردات می کنیم، ولی عملا از چوب مفت جنگل های شمال استفاده می کردن. اینا به این واقعیتیه. البته اون عرض ترجیحی اون چیزایی که نوشته بودن که وارد می کنیم و می کاریم و غیر بارا کنیش نتمن گرفتن تأسف آور این واقعا. بنابراین از عوامل تخریب جنگل‌های ایران نمی‌تونیم بگیم که استثمار موجودی سرپا. موجودی سرپا آلمانی یه دونه ضرب المثلی دارن. می‌دونید که آلمانی یکی از اون جنگل در علم جنگل‌بانی یکی از اون قوی‌ترین همه دنیا وقتی میخوان جنگل‌بانی با قدیات بگیرن در کشورهای آلمانی زبان، برای اینکه اینا کشوری بودن که وابسته به این جنگل بودن، منابع دیگری نداشتن، باعث زندگیشون رو با این میگذروندن. در نتیجه عین ما که در کشاورزی بمداری 10,000 سال رو داریم، اونها تونستن این رو تکمیم بدن. آنون یک مسئله رو مسئله دارن، میگن که در جنگل اگه میخوای همیشه تداوم داشته باشی باید سرمایه جنگلی رو بجنبونی. سرمایه جنگل چیه؟ پوشش موجود، پتانسیل موجود هر اکوسیستم. همه جا هم یکسان نیست، اکوسیستم همه جا قدرت تولید شکی نیست. جنگل های زاگرس پتانسیلش 150 متر مکعب موجودیش باشه، ولی در شمال گفتیم هم تا 700 نهرت 800 متر هم اندازه گیری شده. موجودیه چوب روی چوب، رویش روی رویش رست میکنه. این ضرب المثل بانی شما اگه تخلیه بکنید این را انگار نمیدونم برای اون من مثالی که میزنم برای اونایی که صنعتی هستن میگم انگار که شما در یه صنعت 10 نوار تولید دارید، خب 3-4-5 نوارشو اصلا دیگه مواد اولیه دیگه براش نمیرسونید، تولید نمیکنه. حالا اکوسیستم شما اگر چوبی هست موجودی اونجا نباشه، از آفتابی که میزنه یا بارانی که میاد فتوسنتزی انجام نمیگیره، نمیدونم مواد معدنی نمیتونه بکنه، خلأ خالی است. حالا این استثمار موجودی سرپا رو من میگم، افزایش قیمت زمین و من یه دیگه خیلی سریع خود رد بشم، ولی افزایش پراکنش و توسعه دامداری سنتی در این کشور باعث این دامداری سنتی مثلا باعث شد که در کنار بقیه فشارهایی که بین اکوسیستم‌ها اومد امکان هر گونه تجدید حیات را از اینها گرفت. برای اینکه هر دانه‌ای که این می‌ریخت این تا سر می‌شد اول دام می‌خورد. در نتیجه پیوستگی تولید دیگه از بین رفت. و همینطور بلای و این موارد تماش انقدر روی هم جمع شد که جنگلی که 50 میلیون سال اون همه خدا میدونه چه بلایایی رو بزرگترین شاید اون یخبندان های چاگانه دوران چهارم بود همه را از سر گذرونده، واقعی از دست ما نتونست در واقع یه مقدار زیادی شکست. موارد بیشمار است من دیگه یاد اشاره نمی کنم، زراعت، تغییر کاربری، فرسایش پایپ اقلیم، آتش سوزی، دپوی زبان آتش شهری در جنگل ها، بهره برداری سیستماتیک و غیر سیستماتیک در تمام جنگل ها، قاچاق چوب و اخیرا گردشگرهای ما هم با توجه به اینکه هیچ گونه انضباطی در کارهاشون نیست، خود اونها هم یک مشکلی بر مشکلات ما این جنگ حالا افزودن. آباد و بیماری ها که آباد و بیماری ها یک در واقع معلول چیز نیست، عامل نیست، برای این اکوسیستم ها در طول این همه سال یا به یک قدرت و ایمونی رسیدن که تونستن تمام این آبت ها را کنترل بکنن، مهار بکنن. ولی وقتی شما تمام اینها را به اسمیر انسانی که ضعیف میشه دیگه، بعد از اون دیگه سریعتر سرما میخوره، تمام میکروب ها بهش غلبه میکنه، اکوسیستم هم همینه، موجوده. و به این ترتیب در طول 50 سال ما تونستیم این متاسفانه این وضعیت را وجود بده. با توجه به هم موارد وضعیت خطیری بنابراین در دوش ماست، دوش سازمان جنگل هاست، حفاظت از وضعیت حداقل وضعیت موجود، حفاظت از تمام تأسیسات، سرکشی، تهیه طرح‌های جنگل داری. ببینید دوستان محیط زیست ما از وقتا رفتاری که سازمان این دوستان جنگلبان ما انجام دادن به یک سوء تفاهمی رسوندن که جنگلبانی در واقع بریدن درخت در واقع یک نوع در واقع تجاوز به محیط. نه، نیست. وقتی که این به یک پتانسیلش پر شد میتونید. ولی آیا ما رسیدیم؟ از همینجا من نخوام نتیجه بگیرم. آیا این داستان مادی تفسیری که مادی 36؟ بله، من اگر همه چیز رو براه بود و اگر همه چیز همه کار را انجام داده بودم میشد خوش بکرد. ولی از نظر من اینقدر کار دیگر جنامانده ما داریم انجام ندادیم که این در اولویت من نمیبینم. تهیه جنگلداری بنابراین، تهیه جنگلداری را هم عمدتاً سازمان محیط‌زیست این سازمان جنگلداری ما متأسفانه در جایی که چوب هست، در حالی که تهیه جنگلداری برای این هستش که این مدیریت این جوامع. یک توصیه به این دوستان محیط‌زیستی بکنم ببینم که ببینید این جوامع احتیاج به یک طرح جنگلداری حتما دارد. طرح جنگلداری برای این هستش که شما مدیریت بکنید که به همون پتانسیل و به همون حد اکثر پتانسیل خودشون برسند. اگر رسیدن بعد از اون حق داریم و اگر نرسیدن دیگه حق نداریم. و این به نظر من چون که ما نتونستیم رسیدیم دیگه حالا نمیتونیم همچین ادعایی رو بکنیم. از نظر من این رو بایستی به جنگلبان ها هم عنوان بکنیم. از نظر من جنگلبانی تنها یک شغل نیست، یک وظیفه ملی است و نشانه وطن دوستی است. با همین چیزایی که به شما گفتم ما با یک وطن سر و کار داریم. جنگلبانی یعنی وطن، حمایت از وطن. من نمیدانم چرا ما این رو تحقیر وقتی که میگیم چوب بریدن فقط تنها وظیفه جنگلبانی، این یک تحقیر این شغله. من با این اون هم در غیاب طرح، در غیاب طرح یک جنایته. در غیاب طرح میشه پیشبینی کرد برای اینکه من برسم از این نقطه به این نقطه این کار انجام بدم. در غیاب طرح یعنی شما دارید یک کار خلافی رو انجام میدید. من این رو تعجب میکنم که و این تحقیق رو من فکر میکنم زیاد برازندگی ما نیست. در مورد خدمات جنگل فکر میکنم همه تون میدونید من اشاره نمی کنم. خدمات جنگل و محیط پوشش گیاهی را اگر همینطور فقط به صورت تیتروار من اینجا بخونم براتون: حفاظت محیط زیست انسان حیوان گیاه، حفاظت خاک از فرسایش، حفاظت از آب و هوا یا هم کلیما که در واقع آلودگی صوتی، گرد و کاهش و گرد و غبار کاهش، CO2 و به طور کلی حفظ کیفیت هوا رو شامل میشه. چیزی که ما همین حالا ما مشکل داریم برای که ما کم بوده پوشش گیاهی داریم دور و اطراف همین کشور، همین شهر. هر روز به جای جنگل فقط ساختمان میره، بتون میره بالا و این فکر نمی کنم یک برای محیط زیست انسانی زیاد عاقلانه و محبوب باشه. حفاظت از سیل، خدمات گردشگری، تفرج، به طور کلی میتونم بگم این رو بهداشت روح و روان انسان، خدمات بهداشتی، بهداشت روح و روان انسان در واقع به این پوشش گیاهی کشور مربوطه. حفاظت از تولید آب شیرین و با کیفیت، آب شیرین هم مال در واقع تولید همین پوشش گیاهی ماست. اگر اون نباشه همش میشه سیل، گل و نای، آلودگی. حفاظت از ساختارها، مناظر طبیعی و فرهنگی، تولید چوب و فرآورده‌های چوب البته، ولی این یکی از این من حالا به شما الان برمی‌گشتم. تولیدات فردی، قارچ و میوه‌های اینگل، تولید گیاه‌نمیزه، حفاظت از حیات وحش و وحش حیوان یا اکوسیستم‌های گیاهی. از 11 تا این همه خدمات که هر کدومش رو باز بکنید یه دونه کتابه. من فکر میکنم اونهایی که با کتاب های هنریک مجروریان آشنا هستن بکنم هر کدوم از اینها را به صورت یک کتاب در واقع در میرم اونها را آشنا هستید یا نه. این یک کتاب هست، یک دونه هم البته تولید چوب هست که اون هم خیلی تولید خیلی مهمی هست، مخصوصا در اکوسیستم های خیلی پربازده و قوی مثل ایرانی که واقعا مثل در بعد از انقلاب هم در برنامه 5 سالی اول دوم هم یک خیلی شعار دادیم و ما خودمون هم توش بودیم در تایید این برنامه اول و دوم توسعه که نوار در جنگل‌های ایرانی نوار میانی از بین 1000 تا 1500 متر که بیشترین تولید و بالاترین پتانسیل رو داره این رو به عنوان کمربند تولید چوب برسان. خیلی ایده خوبی بود ولی تمامون شد، هیچ اقدامی در این مورد نشد. تنها به همون موجودی که بود طبیعت تا با حال به ما هیچ زحمتی نکشیدیم برای این موجودی که هست. این همش طبیعت به ما داده، ما چه حقی داریم؟ ما به عنوان جنگلبان خجالت میکشم از اینکه بگم این چوب رو بایستی برداشت بکنم. من اول بایستی چوب رو تولید بکنم به عنوان جنگلبان، وقت چوزه ده بایستی بکارم یا تأثیر داشته باشم، اونم تولید چوبم تا به چیز تا این برسه به دوره تولیدش. یک در بین بستگی اینکه با چه گونه این سر کار داریم بین 180 تا 160 سال طول میشه. اینکه میگفتم که ببینید از تا 749 متر مکعب موجودی سرپای جنگل های ما در اینجا این آمار یعقوب هویریست و اینجا نگاه کنید 70% چوب در همش بین طبقات قطری 50 به بالا بوده اون موقع. امروز متاسفانه با یه همچین شکلی مواجه نیستیم. جنگل در این حال باید تر داشته باشه و مدیریت بشه. این گراف به خوبی نشون میده اگر ما مخصوصا امروزه CO2 خیلی مسئله برامون شده و جذب CO2 توسط پوشش گیاهی مهم هست. ببینید اینجا میگه تمام جنگل هایی که در حین رشد قبل از رشد میلان منفی دارن، قبل از جوانی میلان منفی دارن، بعد از یک سنی هم دوباره میلان منفی دارن. فقط همین یک مورد را اگر قرار بگیریم بایستی جنگل های ما به هر حال مدیریت بشن. تا اگر فقط همین یه مورد آدم اون مورد نیست، یک جنگل ما بایستی موارد یک مجموعی اون وقت یک چیز میانگینی که هم این اپتیمال باشه هم اونی که اپتیمال باشه و این یک هنر جنگلبانی یک هنره، در کنار اینکه یک گفتم یک وظیفه ملی هست، واقعا یک هنر خیلی هم کار پیچیده ایه. ما بی سوادیم و از این نظر بایستی خیلی مطمئن. ببینید در کشورهای دیگه هم وقتی که نگاه کنید، این تصویر این وقتی مال 1400 قبل 13 همه اروپا هست، اونا هم بزر مرد داشتن برای توصیح چیزی که بعدا آفریقا به اون روز افتاد. حالا اگر ما متوجه نباشیم، یه خود مواظب نباشیم، ما هم میریم به همون طرف. البته اگر این نقش رو ما نداشتیم شاید همین بودیم. یه مثلا به افراد یه مقدار سیر به ما کمک کرد. بنابراین اگر اروپا این روز حالا جنگل کار 30-40 بعض از کشورها 50% ما اروپا به طور متوسط 30% کشور پوشیده از جنگله. نظام تولید جنگل رو اگه بخوام من براتون به صورت خیلی خلاصه وار جنگل علم جنگل رو براتون همین هستش. جنگل رو اگر با مالی مدر یک سیستم تلقی بکنیم، یه داده داره یه ستاده. داده هاش رو البته مشخصه، سه مرحله تولید داریم: تولید بیولوژیک، مکانیکی، صنعتی. اون چه وظیفه اصلی جنگلبانه همون اولیست، تولید بیولوژیک. من جنگلبان وظیفم این هستش که جنگل رو احیا بکنم، موجودی سرپاش رو احیا بکنم. وقتی که به پتانسیلش به حد اکثر موجودش رسید، اون رو تحویل میدم، یه مقدارش رو قطع میکنم که اون وظیفه یه مرحله دومی که میشه تولید مکانیکی که میتونه جنگلبان هم نباشه. اصلا اینو جنگلبان هم ماشین خونده باشه، نمیدونم راننده باشه، نمیدونم بر موتورچی باشه. خوبه که البته جنگلبان باشه برای اینکه اینها زبان همدیگه رو بهتر بفهمن. وقتی که میگه خب قطع بکن، برای اینکه این نیفته روی اون شاخه، این شاخه، اون شاخه، برای اینکه طبعاتش چی هست، خوبه که این هم جنگلبان باشه. چیزی که در آلمانی ها این رو رعایت میکنن، یعنی یک جنگلبان آلمانی هم اول هم دوم را خودش به تنهایی انجام میده، نمیذاره یک بیگانه بیاد داخل. البته در کشورهای دیگه هم یک نوع دیگری هم هستش که فرانسه نه قسمت دوم رو میگه به دیگران. شرکت های خدماتی که متا اونها رو با هم طور مار کرده که به مرور زمان اونها تبخور پیدا کردن، یک رابطه زندگی متقابل، وابستگی متقابل داشته بوده که اگر این شرکت خدمات دست از پا خطا کنه دیگه سادگی کار نداره، جنگلبان بهش کار نمیده، ولی که خوب انجام بده سادگی هم مالمونه. من دیدم در خیلی جاها که خیلی جاها خیلی کار رو هم گرام میگی، میگم چرا به این میدی؟ گفت این کارش تمیزه، این جنگل رو میشناسه و منم میشناسم، من در غیاب من از من جنگل بیشتر. ببینید روابط باید وجود بیاد و اینجور هم بس پشت سر هم دیگه بدزدیم. از این دزدی از طبیعت هم دزدی از ماله، مال عمومه که دزدی واقعی است. مال یه نفر از این من بدوستم، مال من رو دوستیم، ولی وقتی که از جنگل می دوستیم، یعنی مال 90 میلیون نفر جمعیت کشور رو می دوستیم. وقتی که این بهره بعد کارش تموم شد، اون پول جنون رو میده به مقرد سرمونش چیه؟ صنایع چوبه. اینها صنایع چوب کمترین حرف رو داره در ببینش بزنه در اینجا. جوابگوی اصلی مرحله اوله، تولید بیولوژیک جنگلبان و وظیفه اصلی مال همون اوله. اول میگه چی دادن، دومی میگه هر چی داره همون رو میده بسازن، ولی این دومی اول نمیدونه میگه به من بده، من بیکارم، به تو چی؟ این گیاه این بیولوژیه که من نمیدونم که بنزین بریزم توی موتورش مثلا زبطان سنزوری اضافه بکنه و یکم تر بکنه. برای این نظام طول جنگ کسانی که جنگل با نخوندن کلش در همین هست. این انرژی، زمین، مواد اینا رو تغییر بکنن. در مورد این تولید بیولوژیک همه اینا، زمین زمینه، سرمایه هم زمینه، مواد و اینا ها مواد معدنیه، کار هم مال ما نیست. همه کارها در تولید بیولوژیک اتوماتیک انجام میگیره. اونم به واسه گیاه مواد را از زمین میداره و برکاش از نور خورشید انرژی، اینجا انرژی خورشیده، با اون پیل فعالات شیمیایی انجام میده و چوب تولید میکنه، نمیدونم میوه تولید میکنه، هر چیز که بر این اخبار. در واقع این ابر و باد و ماه و خورشید و فرش در کارند، همین تو جنگل در تولید بیولوژیک به صورت اتوماتیک انجام. بقیه اتوماتیک نیستن، این هم دست کار ماست. به من خاطر مشکل عمده همین دو قسمت بعدی است که اگر خوب انجام ندن تخریب میکنند، که اگر به زورشون به چربه این بخش اول تخریب میکنند، تعیین تکلیف میکنند. همیشه در کشور هایی که با جنگ باقی بیشتر بدونه قسمت اول هست که تصمیم گرند است، بقیه فقط باید پیگیری بکنند از شما تصمیم گرند. اینم جنگلبان معمولا وقتی عملکرد خودش یک جنگلبان یه عمر خدمت 30 ساله داره، عملا نمیتونه حاصل نتیجه کار خودش رو ببینه، چون که وقتی همینالا نهاد بکاره یا نهاد رو وقت پرورش بده که تجربه حیات نیست تا خاتمه خدمتش 30 ساله شده باشی، این رو بسپاره به نسل بعدی. نسل بعدی هم تازه میشه 60 سالش، نسل بعدی هم میشه 90 سالش، نسل بعدی میشه 120 سالش، در این که در این چرخی تولید از این نهار نو نهار اینجا تا یه چرخ بزنه این از 80 تا 160 سال طول میکشه، بسته به گونه ای دارم، بسته به جامعه یا جنگل. بنابراین خیلی حساسه، نمیتونی اینجا خطاکار را پیدا کنی. جنگل ها میتونه، من یه دونه استاد داشتم که این میگفتش تو تعریف میکرد، میگفتش که شهر زوریخ در سوئیس یه شهرداری داشت، اونجا هم شهرداریش داره، جنگل داره، زمین داره، منابعی داره که برای درآمد خودش، یک جنگلی هم در کنار شهر زوریخ داشت که مال جزء منابع درآمدش. این جنگلبان میزنه و یک از محل درآمد جنگل خیلی زیاد، مثلا که به شهر کمک میکنه، بالاخره در انتخابات این هم شهردار میشه و برای اینکه این تداوم پیدا بکنه شهرداریش رو، همیشه بیش از اون امکان برداشت، همون مقداری که گفتم نباید از پتانسیل بیاد پایین، بیشتر اون برمیداشت. در چون درآمدی داشت، مردم هم بیش رایی میدارد، چون آقا چون این آدم میفهمه چجوری پول در میاره. این دوام داشت، 30 سال این شهردار بود و از این جنگل رو در زمانی فهمیدن که این جنگل دیگه اون جنگل نبود، موجود سرباش دیگه نبود. این برای که دوباره برگرده به اون حالت قبلی بایستی 120 سال بودن. خب این اتفاقی داره که موتش گرفته شده. خیلی از جنگلبان ها میتونن خیلی کاری بکنه، من که میگم خیلی مهمه، ملیست و خیلی حساسه، از این نظر شما میتونم احتساب یه خطا بکنم اونجا، ولی پیدا نیست. مخصوصا اینکه تو کشور ما ثبت و ثبت نمیشه، اونجا حداقل نمیشه ثبت میشه، بعدم پیدا میکنم در چه دوری این اتفاق افتاده. بنابراین شما بایستی فکر بکنید که این شغل چقدر سنگین، با مسئولیت، ملی هست. از این نظر من واقعا متعجب هستم که وقتی یک تشکیلات متولی اون یا همه این کارهایی که باید انجام بده رو گذاشته کنار و میاد فقط افسریه که ماده 36 رو مطرح میکنه و این رو خیلی بزرگ میکنه. من متاسفانه یه دونه نامه ای اخیرا به رئیس جمهور بدبخت چیکار بکنه از مقابل این نامه ها. فکرم میکنه که درست میگن نامه ایشون در اینجا به رئیس جمهور متاسفانه گیدم این نامه ها رو بس وقت من خود منم انجام میکنم بدون که بخونم. این خیلی خطرناکه. بخونید هر چیزی که امضا میکنید. خیلی امضا کردم. در اینجا گفته میشه که ابتدایی ترین وظیفه قانونی جنگلبانه یعنی جمع‌آوری درختان رو طوفان زده بکنیم. آقا این ابتدایی ترین و ابتدایی ترین نیست، این ثانویه است. این ثانویه است، نه ابتدایی و اولیه. من عرضی ندارم، ببخشید آقای دکتر وقتی براش نذاشتم دیگه. من و اخوام ادامه بدم خیلی حق گفت برای گفتن مثلا بیدونم بیدونم بعد گوش های شنوای اینجا هست آدم بیشتر بس بس میاد و به سخن میاد.